وزارت نیرو وارد عمل شده، دادستانی وارد عمل شده، دستور تخریب هم دادن، یعنی حتی دیگه اون دیگه خیلی پول داره احتمالاً دیگه هتل ساخته ولی نتونسته با پول بخره. ما مشکلی که داریم برای جاهایی که خیلی متمولن بازی مشکلات نیست، چون اونا میرن توی خونه دیگه شون سکنا میگذنن و ممکنه از این سیل فرار کنن. ما اتفاقا به مردم در درجه مستضعفی خودمون باید بیشتر کمک بکنیم. اصلا مملکت ما انقلاب کردیم به خاطر اینکه به این قشر بیشتر محرومان بتونیم کمک کنیم. اون محرومی که میره زمین کشاورزی شدن از یه رودخانه شروع میکنه وسعت میده، اونی که میره یه ساخت و سازی در اون مناطق میکنه، ما باید به اینها بیشتر کمک رسان باشیم. بنابراین اما این یه موضوعه، یه موضوع دیگه شما همش این موضوع نیست که بگیم حریم همش رفتن تو حریم، نه خیلی موقع حریم نیست. بالاخره سیل، طوفان، زلزله جزء سوانه طبیعی هست، بلایای طبیعی هستش که بالاخره میاد، این اتفاق میفته. ما باید یک پیشگیری بکنیم که همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمان.
پیشگیری رو شما مطرح کردین،
همیشه پیشگیری بهتر از درمان. یه بخششه، یه بخشش هم درمانه که در این بس ما تشبیهش میکنیم به مقابله با سیل، مقابله با زلزله.
اینجا رو چه باید کرد؟
وقتی زلزله سیلی که الان اومده، بله این سیل اومده، باید بررسی کنن چه ارگانهای مقصر بودن، کجاها رو اجازه ساخت دادن، کجاها رو اشتباه ساختن، صد جاش درست بوده نبوده، حجم رو درست دیدن، صد تا کم ساختن. این یه بحثیه که باید واقعا بهش ورود بکنم بدن. اما یه بحث دیگه، این موقعی که این اتفاق میفته در بحث مدیریت بحران، ما یکی از درسای دانشگاهیمون اصلا بحثای سیل هست. ما متخصص هایی داریم که برای سیل وقتی میاد روش های مهار سیل رو هم در پروژه ها و طرحاشون میبینن. ما از باید از این متخصص ها هم بشه. میگم آقای رئیس جمهور در یکی از مصاحبهشون در همین سیل دو بار نظام مهندسی کشور رو نام بردن. یعنی به این موضوع رسیدن که اگر شما به نظام مهندسی کشور، اصلا من نمیخوام بگم نظام مهندسی ساختمان، همه مهندسی، ما نظام مهندسی کشاورزی داریم، نظام مهندسی
همه رو داریم،
نظام مهندسی ساختمان داریم، همه اینها. خب ما وقتی تا نخواهیم به علممون، به نظام مهندسی کشورمون اعتبار نبخشیم، نخواهیم پیوستهای محیط زیستی رو برای پروژه هامون رعایت نکنیم، از این موضوعات میاد. زلزله کرمانشاه، زلزله بم، همه اینا میاد دوباره یه تعداد
دوباره از اول شروع میشه. بله آقای مهندس خطیبی، شما به بحث ساخت و سازهای جدید و بحث پیشگیری خیلی خوب اشاره فرمودید، اما درمانی که اشاره کردید، دوستایی داریم از قدیم الایام به هر حال احداثهایی شده دیگه در حریم ها و همه این اتفاقا افتاده، یا حتی نه روستاهایی بودن ساخت و سازهایی صورت گرفته که بعد گسترش
باید
گسترش
همه رو دولت باید بخره و جابجا کنه. در قانون نص صریحش میگه اگر در محل دیدی باید باهاش توافق بکنی، بخری و جابجاش بکنی.
یعنی گسترش رودخونم اگر بوده باید اینجا خریداری بشه.
باید خریداری. اینطوری نیستش که چون من در اینجا اجداد من مثلا یه ملکی داشتن، حساسا میگم در قانون اومده گفته مالکیت رودخانه بستر حریم با دولت جمهوری اسلامی، اصل قانون اساسی در این قانون تکرار شده. اما گفته اگر قبل از تصویب این قانون در محلهایی این موضوع بوده، در مسیر حتی احداث رودخونه، حتی احداث سد نیاز به اونجا بوده، شما باید اینو بخری به طوری که طرف متضرر نشه، بهش بخری، جایگزین بدی یا پولش رو بدی، هر کاری میخواد. ولی این کارو باید بکنی، یعنی اجبار. اصلا اینطوری نیست که من دلم بخواد یا دلم نخواد، قانون لازم الاجرا برای تمام افراد جامعه.
بله خیلی متشکریم از توضیحات بسیار مبسوط و کاملا برگرفته از اصول نظام مهندسیتون. خیلی متشکر آقای مهندس خطیبی، باتون خدافظی میکنیم، روز خوبی داشته باشید. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران مهندس جان خطیبی با این در این گفتگو با ما شما همراه بودن. با ما همراه بمونید. برای ما که این اطلاعات خیلی جدید و نو بود. 150 متر حریم داره هر رودخانه. شما خودتون با چشم خودتون چند جا رو دیدین که این وسعت، این حریم رعایت شده باشه؟ دوستان عزیز، حتی آقای مهندس خطیبی اشاره کردند که پیش از این هم اگر خریداری شده بود توسط کسانی ساخته شده بود احداث بنایی صورت گرفته بود، حالا باید در زمان فعلی بیان طبق قوانین موجود توسط دولت خریداری بشه و بدون اینکه ضرر و زیانی به صاحبان ملک‌ها تحمیل بشه اونا تبدیل بشه یا جابجا بشه. بر شما جالب نبود؟ حالا سوال امروز ما از شما اینه که به نظر شما اجرای قوانین ساخت و ساز در حریم رودخونه ها و مسیرهای ارتباطی چه میزان در کاهش خسارت های بلایای طبیعی به ویژه سیل مؤثر خواهند بود؟ دو راه ارتباطی 2265 2525 و 3036-37. آقای رشید پرسیدید که ازشون بپرسید آیا برای دریای خزر هم قانون حریم تعیین شده؟ خب وقتی برای رودخانه تعیین شده برای دریا هم حتما تعیین شده، چشم، ولی ما با کارشناسای دیگه حتما این سوال شما رو در میون میگذاریم. خب 0936-63-86 نوشتید که با توجه به حرفای خوب مهندس خطیبی، فرزند من با توجه به داشتن مدرک مهندسی ساختمان با نمرات عالی باید کارپرداز شرکتی باشه. آقای اردستانی از مشهد مقدس خیلی متشکریم، نوشتید که ساخت و سازهای ابنیه و راه‌ها و تأسیسات حریم‌ها رو رعایت کنیم، چون 100% عدم رعایت حریم‌ها بیقانونی در طبیعت باعث برگشت عواقب ناگوار برای ما هستش که با جدیت باید جلوی ساخت و ساز نامناسب با همه قوت و قدرت گرفته بشه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها رو صدا. خیلی خیلی متشکریم از شعریام که فرستادید. دوستان عزیز نظر شما چیه؟ به نظر شما آیا اجرای قوانین ساخت و ساز در حریم رودخونه‌ها و مسیرهای ارتباطی چه میزان در کاهش خسارات بلایای طبیعی به ویژه سیل مؤثر هست؟ 2265-2525-3036-37.
مسیر رودخانه اصلا خانه ساختن اشتباه، از قدیم هم همینجور بوده، چون آب ظالمانه میاد رد میشه در مقیسه و هیچ رحمی نمی کنه. پس ما باید در مسیر رودخانه ها خانه نسازیم، مغازه نسازیم، یا اینکه به فرمون شهرداری ها باشیم، چون شهرداری ها میگن بعضی موقع مردم قبول نمی کنن. باید قبول کنیم که بله چند سال شاید خوشتالی شد، یک سال اگه پر آبی و بارندگی زیاد شد، خب سیل کار خودش انجام میده. انشالله که قوانین رعایت بشه و مردم بیشتر به فکر بشن. با تشکر از برنامه خوبتون.
آقای حمید رضا ربیعی، به نظر من اگه مردم رعایت کنن این قوانین رو، بله چرا مؤثر نباشه. چه تلفن خوبی هم بود، قدیمی ها هر کار میکردن درست بوده، چون شما فرمودید که از قدیم هم اینطور بودش که در مسیر رودخانه ها اصلا خانه ای ساخته نمیشد.
بخیر عرض میکنم و تبریک عرض میکنم سال جدید و اولین برنامه سال جدید رو و خدا قوت. موضوع بسیار زیبا هست. کاش از قبلها به این موضوع اساسی اشاره میشد. طبیعتاً وقتی شما با طبیعت برخورد میکنید، طبیعت هم تأثیرات خاص خودشو داره. مهم این هستش که ما بیایم هوشمندانه برنامه‌ریزی بکنیم، ببینید در واقع بستر رودخونه، حریم رودخونه، اون شرایط لازم. من میخوام مثال بزنم، رودخونه باورزود که از باورسر عبور میکنه، در دل این رودخونه اومدن یک سری سازه‌های ایجاد کردن. خب خوبه اشتغال ایجاد کردن، خوبه، ولی با چه قیمتی؟ بعدها میتونه تاثیرات منفی بذاره در طول این مسیر. حالا درصد اینکه چقدر میتونه موثر باشه در کاهش، ولی بسیار موثره و باید ما به طبیعت احترام بذاریم، به رودخونه احترام بذاریم، حریمش رو رعایت بکنیم، بسترش رو رعایت بکنیم تا کمترین آسیب رو داشته باشیم و انشالله که این بارش ها بتونه برای آینده و روزهای بعد و دفعات بعد تأثیرات مثبتش رو برای ما ایجاد بکنه. تأثیرات منفیش رو ممنون و سپاسگزار هستم. حسن حسینی شد از حادیشهر بابستر.
خوبه که بتونیم، بله، طبق گفته دوستمون از نعمت بارش ها همونطور که در استانهای دیگه هم خبرش میرسه، بتونیم خوب استفاده کنیم. توسعه خوبی سال بعد خواهیم داشت در حوزه کشاورزی و دیگر صنایع، ولی با قوانین ساخت و ساسا این حریم رودخانه ها رو جدی بگیریم، خودمون از خود مردم شروع کنیم. درسته؟ کاش این قانون ها، دوستی گفته آقای مرتضی سلطانی از کرج، برای همیشه اجرا بشه، نه فقط مقطعی باشد.
اینجا یگان رادیوی اقتصادی ایرانه و شما 98 ها رو میشنوید. یک پیام کوتاه به 30,000 3637 شما رو عضو باشگاه 98 ها میکنه. تلفن 22-65-25-25 هم شنونده ی صحبت های شماست. شما در این برنامه سهیم هستید. نود و هشتی ها
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه 98 ها. اولین برنامه ما در سال 1398 و اومدیم سراغ کاسبایی که ایام عید تعطیل بودن و امروز 17 فروردین اولین روز کاریشونه. درست گفتم؟ سلام عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر. بله، سال خوبی داشته باشه.
ایام نوروز کجا بودیم؟
من شهرستان بودم، من قزوین بودم و چابکسرم یه چند وقت رفتم.
چابکسر سری نبود؟
نه، اونجا بارندگی خیلی شدید بود. رودخونه ها البته خیلی پر شده بود، ولی به این شکل خسارت آنچنانی بزنه من ندیدم.
اگر به قوانین ساخت و ساز تو حریم رودخانه ها بیشتر توجه بشه و ما این قوانین رو رعایت بکنیم، باعث کاهش خسارت ناشی از این بلای طبیعی از جمله سیلی که اتفاق افتاد برای کشورمون میشه؟
100%. این قوانین رعایت بکنن خیلی بهتره، ولی خب موضوع اینه که مدیریتی نیستش که بخواد کسی پیگیری بکنه. الان من خودم دیدم تو همین چابکسر دیدم خیلی ساخت و ساز شده بود، جایی که اصلا واقعا خطرناکه، ولی کسی نمیاد حسابرسی بکنه، نظارت بکنه.
فکر می‌کنی چند درصد از خسارتمون تشدید شد با ساخت و سازهایی که غیر مجاز بودن تو حریم رودخانه بود؟
100%. قوانین شاید باشه، ولی اصلا رعایت نمیشه قوانین. کی میخواد پیگیری کنه؟ کی میخواد پاسخگو باشه به این مسائل؟ من نمی‌دونم.
یعنی رعایت نمیشه، نظارت هم از اون بر نیست.
رعایت که نمیشه. ببینید الان خیلی اصلا فکر مردم نیستن که، فقط فکر منافع جیب خودشونن.
پس اگر قوانین رعایت بشه، فکر میکنید که این آسیب ها و این خسارات کاهش پیدا میکنه؟
100%.
بله، خب خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
مشتری هم براتون اومد مزاحم
شدید.
ممنونم. درود بر شما. اینجا بخش اول گزارش برنامه 98 بود. همچنان با ما همراه باشید.
بله، فقط قوانین دیگه، یعنی تا اینجا به این باور رسیدیم رعایت و اجرای قوانینی که هست و باید اجرا بشه، نظارت هم بر اجراشون. گزارش خوبی بود، متشکرم از لیلا علاقمند و شما عزیزانی که در این گزارش رو همراه ما هستید. به نظر شما اجرای قوانین ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و مسیرهای ارتباطی چه میزان در کاهش خسارت های بلایای طبیعی به خصوص سیل موثر؟ اصلا یه جور دیگه بپرسیم، چرا ما حریم رودخانه ها رو رعایت نمی کنیم دوستان؟ 30,036,37,22,65,25,25 چرا رعایت نمی کنیم؟ دکتر شورورزی که از اعضای هلال احمر از شنونده های ما هستن و تماسی گرفتن، مطالبی گفتن، کمی طولانی تلفن اما واقعا میارزه.
با سلام خدمت شنوندگان برنامه 98 ها، تبریک سال نو و عرض تسلیت به خاطر از دست رفتن تعدادی از هموطنمون در حوادث اخیر. به نظر بنده دلیل اصلی مشکلی که ما داریم بحث در واقع مدیریتی ما در زمینه حوادث و بلایا و اینکه در واقع ما یه چشم‌انداز طولانی مدت در این زمینه نداشتیم. همیشه ما دیدگاه مدیران ما در حوزه بلایا و حوزه در واقع مدیریت بحران و کلن بحث آب و هوا این بود که اقلیم ایران یک اقلیم خشک هست، شما بارندگی ندارید. و چون این تفکر رو داشتیم، یک سری از در واقع قسمت‌ها این وسط اصطلاحاً میس شد، ما نتونستیم ببینیم. مثال میزنم، ما در منطقه شیراز به فرض که ما این حادثه رو داشتیم، اگر خدای نکرده این سیل تو مسیر رودخونه خشک شیراز میرفت، باعث میشد که تعداد در واقع افرادی که آسیب می‌دیدن و بعدا تلفات جانی ما قطعا بالاتر میرفت. چون ما تقریبا در این مسیر رودخونه خشک شیراز اومدیم، یه دونه در واقع یه حالت اتوبان مانند یه مسیر ترددی و الان آسفالت شده چندین ساله و در حال تردد هست. یا نمونه مثال میزنم، در منطقه روستای زیارت در استان در واقع گلستان، بنده 5 سال پیش برنامه کوهنوردی داشتم، 5 6 سال پیش رفتم، مجددا 2 سال بعد که مراجعه کردم دقیقاً اون منطقه روستای زیارت در مسیر رودخونه، در مسیر رود اومدن و یه سری بناها ساخته شده که قطعاً با یک بارندگی زیاد باعث میشه ما خسارات و آسیب‌های بیشتری داشته باشیم. یا منطقه آقلا که الان دچار مشکل شده، آقلا خوب تو منطقه دشت گرگان هستش، در حاشیه گرگان رود هست، با نزدیک بودن در واقع رودخانه گرگان رود هستش و عدم در واقع یکی از دلایلش به نظر من این هستش به خاطر عدم لایروبی مرتب و به موقع رودخونه گرگان رود و مثل خیلی از رودخونهای دیگه این کشور که این مشکل دارن، باعث شد یه بارندگی خیلی شدید در واقع مسیرهای ما پاسخگو نباشن و این آب در واقع تو منطقه جاری بشه و دچار آب گرفتگی بشه. مثلا مثال منطقه آقلا رو من بگم، از لحاظ اقلیمی منطقه آقلا یه جوری هستش که آب بعد از 1 تا 20 دقیقه بارندگی هیچ گونه نفوذ آبی ما نداریم و قطعاً یه بارندگی مثل اخیراً که اتفاق افتاد شاید حتی یک ماه دیگه هم طول بکشه تا این آب بخواد از اون منطقه جمع بشه، خاطر اینکه اصلا نفوذ آب بسیار پایینی داریم. و نکته اصلی که هستش مربوط به برنامه شما میشه، مشکل در واقع بحث مدیریتی، مشکل برنامه ریزی هستش. من یه فیلمی دیدم اخیراً مال ژاپن بودش که اومده بودن اینا یه در واقع قلعه زیرزمینی جوری بگم بهتر ساخته بودن در مسیر سدشون به ارتفاع 80 متر به طول 6.3 کیلومتر 6.4 کیلومتر که وقتی که دبی آب میرفت بالا، این نفوذ میکرد در واقع این قلعه زیرزمینی، این مخزن در واقع زیرزمینی و در واقع این کار این مخزن با این حجم این بود که در واقع آب میومد تنظیم میکرد و یه دفعه بار زیادی به رودخونه های ما وارد نمیشد به رودخونه هاشون و باعث شد که در واقع خساراتشون بسیار کاهش پیدا کنه. در آماری که خودشون گرفته بودم در سال، اگر اشتباه نکنم تو سال 2009 بود، از آمار خسارتشون از عدد 100 اگه در نظر بگیریم اومده بود روی 2-3%. به نظر بنده اگر ما یه مدیر برنامه مدیریتی قوی طولانی مدت و یک مجری قانون داشته شوه، چون در هر جای این کشور که شما سر بزنید، از لب دریا، رودخونه، جنگل‌هامون، کوهستانامون، هر جا که شما در واقع توی مناطق سفر بکنید، می‌بینید یه سری جاهای ما در واقع ساخت و سازهای در واقع غیر مجاز داریم و قطعا اگر مجریان قانون بخوان جلوی این ساخت و سازا رو بگیرن، خیلی راحت میتونن جلوشو بگیرن، ولی متاسفانه به دلایل نمیدونم چه دلایلی هستش این ساخت و سازا اتفاق میفته و با نتیجهش میشه این حوادثی که ما هر روز تو کشورمون داریم. نمونه منطقه لرستانم اگه بگم، آخر عرایزم منطقه لرستانم شما اگر ببینید، درست افراد رفتن منزل در مسیر رود ساخته شدن، اما این اجازه رو، این مجوز کی بهشون داده؟ پس ما مدیران ما باید خود دقیق‌تر باشن، اجازه ندن مردم در مسیر رودخونه ها در واقع ملکی بیان، ساختمان بیان بسازن تا ما شاهد اینجور مشکلات نباشیم. من دکتر شورورزی هستم، حوزه درمان هلال احمر.
خیلی متشکریم. علی‌رغم همه مشغولیت‌هایی که دارید، شنونده این برنامه بودید. آقای دکتر شورورزی به عنوان شنونده با ما تماس گرفتن. تلفنی بود که دلایل مختلف رو مطرح کردن، از این سیلابی شدن مسیرها، شهرها و حتی عدم لایروبی مرتب که در این مجال نمی‌گنجه، ولی بحثی که مطرح شد، نهایت رسیدیم باز هم به دادن مجوزها. حالا مجوز میدن، چرا ما به عنوان مردمی که می‌خوایم از این مجوز استفاده کنیم میریم سمت سوی مجوزها؟ این هم بحثی که فرهنگی و نیاز داره به مطالعات بیشتر. به نظر شما اجرای قوانین ساخت و ساز در حریم رودخونه ها و مسیرهای ارتباطی چه میزان در کاهش خسارت های بلایای طبیعی به خصوص سیل مؤثر خواهد بود؟ چرا ما دوستان جور دیگه مطرح کنیم حریم رودخونه ها رو رعایت نمی کنیم؟ 22-65-25-25-30-36-37. طبیعت به مهربانی مادر نیست که خدایی نکرده زور سرش داد بزنی شب با مهربانی برای شام صداد کنه. اگه قانون طبیعت مثل حفظ حریم رودخونه، جنگل، دریا رعایت نشه، دیر یا زود خشمش دامن ما رو میگیره، از مشهد مقدس دوستین رو فرستادن. ۱۲۰۰۰ گفتن که آیا این برنامه موضوعش اجتماعی یا اقتصادیه؟ اقتصادی اگر به خسارتهایی که مستدل آمارهایی که وجود داره مراجعه کنید. بله، اگر خسارات اقتصادی منظورتون به این بارندگی های اخیر باشه، میبینید بله، خون زندگی مردم زیادی از هموطنهای ما از بین رفت. آیا همه اینا دلیل نمیشه که این برنامه موضوع اقتصادی باشه دوست عزیز؟ این آب یا سیل اولین بار نیست که اومد، بلکه چندین هزار سال پیش هم می اومد، الان هم اومده، پس از ما قدیمی تر و هر بار که می اومد از این نقطه شروع می شد، نقطه دیگر پایان پیدا می کرد، مسیری داشت. الان مثل قبل شروع شده، ولی برای پایان مسیرش رو ما بستیم که این همه فاجعه رخ داد. آقای عیسی پوروم از باغدشت. آقای شهرام آرامیده نوشتید که 52 مرتبه زنگ زدم خط اشغالی. بابا خب بچه‌ها میگیرنتون. عوامل شهرداری ها یا دهداری ها یا سایر مناطق مربوطه، مراکز مربوطه واقعا فکر میکنن که این جواز ساخت و سازها رو میتونن به سادگی صادر کنن و صادر هم میکنن در وسط رودخونه ها. سیل این روزها کاستی ها و سهل‌انگاری ها رو همه رو در واقع علنی کرده. آقای آرامیده اگر مایل باشید باتون تماس گرفته میشه.
فکر میکنم که خب چون قوانین به خوبی اجرا نمیشه، اگه بخواد قوانین درست اجرا بشه از همون اولش، یعنی به محض شروع تخلف، شهرداری باید مداخله کنه، در حالی که اینطوری نیست. حتی ما مهندسین ناظر هم در اغلب اوقات موارد تخلف رو گزارش نمی کنن. خب فکر کنید حالا یه ساخت و سازی انجام میشه، آخر سر به یک جریمه ختم میشه، ولی اون جریمه آیا پاسخگوی این همه واقعا فجایعی که رخ داد میشه؟ خب پس باید جلوی تخلفات رو بگیرن و نظارت کلی روی این امر انجام بشه. هر کس گناهو گردن یکی دیگه نندازه. اون مهندس ناظر چطوری میتونه تخلف رو اعلام نکنه و به راحتی پایان کار داده بشه؟ خب پس دست گروه های مختلفی در کاره به نظر من.
دوست محترم شما که انقدر اولا تلفن بسیار خوبی بود، خیلی متشکر هستیم از شما بنوس عزیز. دوست دیگری که شما که انقدر خوب می‌نویسی اسم و فامیلتون رو چرا ننوشتید؟ 0935718 نوشتید به شرط اطلاع رسانی و نصب تابلوهای حریم، یعنی هشدار داخل پرانتز، لایروبی مسیرها و پشت صدها حتی در شرایط کم آبی. بله این مؤثر واقع خواهد شد.
به نظر من چیزی به نام بلای طبیعی مثل سیل نداریم و باران به طور کلی نعمت‌های الهی هستند و بلکه این ما، این بلایایی که ما می‌بینیم، این بلایایی که ما می‌بینیم بیشتر با دست بشر حاصل می‌شود که یکیش این ساخت‌سازها هست و یکیش آشغال افتن توی رودخانه‌ها هست. وقتی که ما این همه بلا بر سر طبیعت میاریم، آشغال تو رودخانه میریزیم، در همین رودخانه بلا ساختمان میسازیم، طبیعتا در واقع باید گفت این ماییم که به طبیعت تجاوز کردیم. با تشکر خدا نگهدار، سرتاز بی‌نصیری از روستای قایمه سفلای آمد.
و اما خسارت‌های سیل اخیر در آزادشهر. در برآورد اولیه خسارت‌های وارد شده در شهرستان آزادشهر چیزی در حدود 112 میلیارد تومان محاسبه شده. 112 میلیارد تومان. این برای دوستی که میگفت این برنامه موضوعش چرا اقتصادی، آیا به نظر شما اقتصادی نیست؟